بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارک احزاب را بازگو میکن. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 53 بم که باز هم سخن در حال و هوای نبی رحمت است و من بسیار متشکرم و همه لذت بردیم از قرائت بسیار زیبا و دلنشین قاری بزرگوار انجمن که انشاءالله تا همون آیه که تلاوت فرمودند باز هم ادامه سخن در همین حال و هواست، یعنی پیرامون مباحثی حول شخصیت نبی مکرم اسلام و استفاده هایی که برای عموم امت دارد و باز به خصوص در معرفی بیشتر جایگاه شخصیت و مختصات پیامبر رحمت است. در بحث گذشته خواندیم ویژگی هایی رو در مورد مسئله خصوصی پیامبر، زندگانی رسول خدا، در بعد زندگانی خانوادگی نبی رحمت، همسران او و بقیه مسائلی که گذشت. الان در این آیه شریف باز هم از اعتباری تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی، داخل نشید، اندرون نروید خانه های پیامبر را، الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه شما اذنی داده شود که بروید به سوی طعامی و خوردنی به سفره‌ای که البته نه آن که منتظر مهیا شدن آن باشید، بلکه هنگامی که شما را فراخواندند بروید و هنگامی که غذا خوردید منتشر شوید. آیه بسیار آیه ظریفی است تا پایان که انشاءالله امیدوارم خدمت دوستان مباحث این آیه رو با منظمات اون و آیه بعدی خدمت عزیزان امشب بازگو کنم. اما قبل از ورود لازم می دانم این جمله را عرض کنم که از ویژگی های مهمی که در مکتب گرانسنگ اسلام وجود دارد عزیزان مقوله ادب است. این آیین آیینی است مشهون و مملو از آداب. در هر زمینه و حوزه اسلام آداب ویژه‌ای دارد و ادب آموزی دارد و به طور کلی پیامبر مکرم اسلام فرمود ادبنی ربی 40 سنه، خداوند 40 سال مرا ادب آموزی کرد، آنگاه مهیای این کار شدم. امیر المؤمنین فرمود ادبنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاحسن تأدیبی، پیامبر من را ادب کردند و چه نیک ادب کردند. اون جمله زیبای امام در خاطر بعض از دوستان هست که فرمود خیر و ما ورف الابا و الابنا الادب، بهترین میراثی که میتوانند فراتر از هر زری و هر نعمتی والدین پدر و مادر به فرزندان خیش بدهند ادب اونهاست، ادب آموزی است. بله کل باب آداب، هر بابی و موضوعی در اسلام از جزئی ترین مسائل زندگی مسلمان تا کلی ترین آن آدابی و ادبی دارد و بزرگان فرمودند من ترک الاداب رد من الباب، اون کسی که ادب نیاموزد و ادب رو رعایت نمی کند از درب رانده می شود. یعنی راهی به اندرون و جایگاه قرب نمی یابد. این نکته مهمی است که اساساً در این آیین ادب جایگاه ویژه‌ای دارد، چه ادب در گفتار است، چه در رفتار است و حوزه‌های دیگر. از ویژگی‌ها و خصوصیات این آداب حفظ حرمت حریم خصوصی انسان هاست. از آداب ویژه اسلامی و ادب آموزی قرآن این است که انسان ها حریم انسان های دیگر رو پاس بدارند و حرمت بنهند و پای در حریم دیگران مگذارند مگر با کسب اذن و هماهنگی اونها. این یه نکته بسیار مهمی است که در آیات مختلفی و مواضع متعددی این استفاده را از آیات بیانات قرآن داریم که تأکید به این نکته می شود، در حدی که به منزله ارز و آبروی انسان ها و حرمت آبروداری انسان ها محسوب می شه. این نکته سوره مبارکه نور تأکید فزونتر آیه 27 و 28 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. مؤمنان وارد هیچ خونه غیر منزل خودتون حق ندارید بشید الا آنکه استیناس کنید، رخصت بگیرید، با ادب وارد شوید و بدانید میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. نمی توانید بدون ادب وارد بر منازل و خانه دیگران بشید و حتی اگر آمدید و ان لم تجدوا فیها احدا، آمدید و نبودن نیستن، خب اگر امکان ورود هم بود وارد نشید. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. و اگر آمدید و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، حتی اگر آمدید درب خانه کوفتید درب رو، این رخصت رو به شما صاحب خانه به هر دلیلی نداد، آمادگی پذیرش میهمان ندارد، با کمال خوشنودی و خرسندی بدون هیچ دلخوری بازگردید. این از کاست برای شما، این شما رو به زکات و تزکیه و پاکی نزدیک می کند. بسیار دقیق و جدی جزئیات این باب رو هم خداوند آموزش می دهد، این آداب را. خب حالا با توجه به نکاتی که عرض کردم، هنگامی که مسئله مربوط میشه به حوزه نبی مکرم، حریم خصوصی پیامبر و زندگانی رسول خدا، بدیهی است که مسئله جدیتر و مهمتر خواهد شد. هنگامی که برای تک تک آحاد جامعه اسلامی این ادب لازم است نسبت به یکدیگر، جایی که سخن پیامبر است، حریم حریم رسول خداست، بیت و خانه خانه اوست، قطعا اینجا حکم جدیت و قوت بیشتری می کند. ورود می کنیم به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی، وارد منازل پیامبر نشوید، الا ان یؤذن لکم، مگر آن که به شما اذن داده شده باشد. در آیه شریفه و داعیان الالله به اذنه دو شب قبل اشاره کردم خدمت دوستان که در انجام یک کاری هماهنگی قبل از عمل رو اذن میگویند، هماهنگی بعد از عمل را اجازه میگویند. کسی میاد و احیانا ماشین حضرت عالی را میفروشد، مالکیتی در این ماشین نداره، این ماشین شما رو میفروشه، بعد به شما میگوید فلانی من ماشین شما رو قولنامه کردم، آیا شما حاضرید این معامله انجام بشه؟ میگوید بله. نام این اجازه است، یعنی بعد از معامله رخصت میدید. نام این بیع و معامله بیع فضولی است، از جهت حقوقی درسته این معامله، یعنی میتواند کسی ماشین شما، منزل شما رو بفروشد، اما معلق و منوط به این که بعد شما رخصت بدید. این بیع فضولی تصحیح میشه با اجازه، اما اگر قبلا شما اجازه دادید، اجازه نه، هماهنگ کردید، رخصت دادید برای فروش، این بیع حقیقی است و اذن داده شده. پس یه اذن داریم یه اجازه داریم. فرمود الا ان یؤذن لکم، مگر این که به شما اذن داده بشه، وارد منزل پیامبر نشوید مگر با هماهنگی قبلی. تا زمانی که هماهنگی قبلی نشده است نمیتوانید وارد بشید. اشاره کردم این برای همگان است، یعنی برای همه منازل و حریم خصوصی انسانها پا گذاردن در اسلام حاجت به رخصت و هماهنگی پیشین است. در حریم پیامبر جدی تر. به دنبال اون فرمود الا ان یؤذن لکم الا طعامن. الا طعامن جار و مجرور است. الا حرف جر، طعام مجرور، اون متعلقش اون فعل یؤذن است. الا ان یؤذن است. الا ان یؤذن لکم الا طعامن. مشخص میشه الان خداوند ورود در منزل پیامبر رو برای طعام، یعنی برای سفره و خوردنی مطرح میکند. تا زمانی که به شما رخصت داده نشده است نروید به خانه پیامبر برای طعام و برای سفره و خوردن. من همینجا عرض میکنم در دل این نکته ظریفه ای وجود دارد و اون این است که به طور کلی چه خانه پیامبر چه خانه غیر پیامبر، گاه محفلی است، انجمنی است عام، مانند این فرش ماتم حسینی که من عبا دارم این جمله رو بگم اما نمیتوانم پنهانش کنم، همین الان که من نشسته بودم و ذکر مصیبت میشد با خودم فکر میکردم من لیاقت نشستن در این مجلس رو دارم یا ندارم. به این فکر میکردم که نشستن در این انجمن در محضر قرآن و اطرت شاید واقعا یه مقام خاصیست و یه موهبت و مرحمت خاصیست از خداوند به انسان. خب وقتی که چنین جاییست، مجلس عام میست، دیگه اینجا هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، کسی دعوتی نشده است در این انجمن، همه میای میریم و کاملا رها آزاد. اما اگر احیانا مجلس خاص باشد، شخص خاصی در مجلس خاص خودش دعوتی به عمل بیاورد، اگر ما بدون دعوت وارد شدیم این ظلم به صاحب خانه است و کار ما شرعاً جایز نیست و حرام است. اگر من به مجلسی وارد میشم، به این مجلس پذیرایی وارد میشم که من دعوت نشدم، کار من رأساً درست نیست، مگر اینکه باز صاحب خانه بعد رخصت بده و بپذیرد ورود من رو، و الا باید با کمال تأسف عرض کنم دست بردن به اون قضا هم جایز نیست اگر بدون اجازه، بدون رضایت صاحب خانه باشد. این نیاز به اذن داره، نیاز به رخصت داره، نیاز به اجازه داره اگر اذن نبود حداقل. فرمود هنگامی که شما رو اذن دادن وارد بشید بر خانه پیامبر برای طعام، اما با این ویژگی غیر ناظرین انا، نه این که منتظر باشید اناه را. ناظرین اینجا به معنای نظر نیست، نگاه کردن نیست، همان است که به این کان زو عسرتن فنظرتون الا میسره. اگر بدهکار به اصطلاح مشکل دارد فرصت بدید، منتظر باشید تا دستش باز باشد که بتواند دین شما رو پرداخت کنند. این انتظاره، غیر ناظرین، نه اینکه شما وقتی که دعوت میشید به این سفره برید، برید به گونه ای که منتظر باشید اناه را. اناه ممکنه مستر باشه، اناه به معنای مهیا شدن، نه اینکه شما زودتر برید در انتظار آن بنشینید ساعتی که غذا و سفره آماده باشد و اونگاه میخواهید میهمان این خانه پیامبر باشید و غذا نوش جان کنید. شاید این بهترین نکته این باشه که اناه مصدر انا یعنی است، به این معنا که عرض کردم. پس تا اینجا چی شد؟ کسانی که ایمان آوردید بدون اذن وارد خانه پیامبر نشوید، بر سفره پیامبر بدون اذن ننشینید، و هنگامی که وارد میشید به گونه ای برید که نه اینکه ساعتی و مدتی زودتر وارد بشید که منتظر اون باشید که غذا مهیا باشد، سفره مهیا شود، اونگاه بنشینید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، هنگامی که شما را فرا خواندند گفتند بفرمایید، بفرمایید. ولیکن اذا دعیتم، هنگامی که دعوت شدید و خوانده شدید، اون زمان فدخلوا، وارد بشید. و بعد فاذا طعمتم، هنگامی که نوش جان فرمودید، هنگامی که اطعام شدید، فانتشروا، برخیزید و به کار و امور و زندگی خودتون برسید، به خارج بشید از کنار سفره و از این طعام، دیگه تمام شد کارتون، برای طعام دعوت شدید، بفرمایید. فانتشروا ولا مستأنسین ده حدیث. خب بعد از اینکه غذا رو نوش جان فرمودید و احساس ثقل و گرمی کردید، حالا ننشینید اینجا چانه گرم شود و از ری و روم و بغداد به گفتگو و پس از مدتی دوستان رو دیدید اینجا یه مجلس گفتگو و گفتمانی رو شکل بدید با هم. ولا مستأنسین له حدیث، نه اینکه حالا بنشینید و انس کلامی پیدا کنید و شروع کنید به گفتگو کردن و مجلس آرایی کردن بعد از اتمام سفره و طعام. نکته بسیار ظریفی رو اینجا عزیزان خداوند سبحان مطرح میکند. بعد از اون آداب اولی که عرض کردم، برای ورود به میهمانی و ادب میهمانی در جای خودش حکمت‌های عجیبی رو ما در اسلام داریم و آداب خاصی رو داریم در کتاب الاطعمه و الاشربه، چه به لحاظ احادیث چه به لحاظ مباحث فقهی. اون اصلا آداب میهمانداری، وظائف میهمان نسبت به صاحب خانه، صاحب خانه به میهمان، قوقاست. من فکر نمی‌کنم در مکتب دیگری به این ظرافت‌ها اشاره شده باشد که میهمان هنگامی که میهمان است چه حقوقی رو بر صاحب خانه دارد. حتی اگر پاره از اختلافات فکری هم و اخلاقی هم با هم داشته باشند، لکل ضیف غرا، هر میهمانی حرمتی برای صاحب خانه دارد. در متون ریز روایی ما از حقوق میهمان به صاحب خانه حسن ضیافت است، یعنی خوب پذیرایی کردن، به حدی عزیزان که اگر کسی میهمان شد با دعوت در جایی و بعد توهین به اون در این پذیرایی شد و ادب لازم نسبت او به عمل آورده نشد، از مواردی است که جواز غیبت صاحب خانه را دارد، حتی از این موارد است. یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مفسران در اینجا تفسیر کردن آیه را که خدا دوست نمی‌دارد کسی صداشو در بدی دیگران بلند کند الا کسی که ظلم می‌شود. یکی از اون مصادیق ظلم رو ظلم در پذیرایی شدن می‌دانند، با حدیث وارد از معصوم و سخن دقیق، یعنی حق میهمان در این حد. حتی در متون روایی ما برای خلال دندان میهمان حق قائل شدند معصومین، که چنین حقی را هم میهمان به صاحب خانه دارد که بعد از نوش جان کردن حتی خلال دندان هم برای او مهیا کند. خدای رحمت کند قدما رو. یه وقتی در بعضی از مناطق این ایران، سرزمین ما، این مسلمانان خوش آداب خوش فکر متدین، هنگامی که میهمان از خانه برون میرفت یه کادوی دستی نقدی یا جنسی به او میدادند وقت برون رفتن. بعد که سوال میشد چرا این کارو میکنید، میگفتن این حق دندان صابی است. یعنی چه؟ یعنی شما آمدین در این سفره نوش جان فرمودید، دندان شما این مقدار سابیده شد روی هم، این هم حق دندان سابی است که به شما میدهیم. من نمیدانم دیگه این آداب واقعا جای دیگری یافت میشه؟ آیا میشه روی زمین جایی رو پیدا کرد که این گونه حرمت برای میهمان قائل باشند؟ اما با تمام این موارد، باز میزبان بر میهمان حقوقی دارد. از حقوق میزبان بر میهمان آن است که زمان و مکان تعیین آن با میزبان است. یعنی این صاحب خانه و صاحب سفره است که تعیین میکند کی بیایید، کجا بنشینید، کی نیایید و کجا ننشینید. این از حقوق مسلم صاحب خانه و صاحب سفره است که این باید رعایت بشه. خداوند سبحان در اینجا اولا این نکته رو مطرح میکند، به زمانی که فاذا دعیتم، هنگامی که شما رو دعوت کردند وارد بشید، نه غیر زمان اون، نه بیشتر از آن. آمادگی ندارد الان صاحب خانه، یه ساعت مونده تا اینکه این پذیرایی شروع بشه، میهمان وارد میشه، هم ادب میهمانی رو رعایت کند، هم مقدمات سفره رو فراهم کنه. گاهی خود ما در این شرایط قرار میگیریم، یه مشکلاتی ایجاد میشه برای انسان در پذیرایی، اون روش پذیرایی قدری به هم میخورد و اون نظم کار از دست خارج میشه و بعد از آن هم مکان تعریف شده از ناحیه میزبان، زمان تعریف شده. این نکته. نکته دوم، اساسا به طور کلی عزیزان، من کلی میگم بعد در مورد پیامبر این انطباقش لطیفتر و زیباتر خواهد شد، از اموری که بسیار بسیار جدی در اسلام و در قرآن دیده میشود و شاید ما غفلتی نسبت به این مسئله بعضن داشته باشیم، لحظه لحظه زمان، دقیقه دقیقه ماندگاری ما در زمین همانیست که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان، لحظات عمر انسان که نام آن زمان است، آن مکس و ماندگاری انسان در زمین که نام آن زمان است، از بزرگترین سرمایه‌های الهی به وجود انسان است که در اختیار ما نیست، نمی‌توانیم زمان را در بند بکشیم. پدیده ای است که بارها اشاره کردیم قابل ذخیره نیست، قابل توقف نیست، قابل بازیافت نیست، قابل تولید نیست زمان. ای بشبان خفت زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. زمانه نمی ایستد، زمان نمی ایستد، اما کاری که باید کرد باید به این زمان نظم داد. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، باید یه کاری کرد که از زمان بهترین استفاده رو کرد و به بیانی زمان رو مدیریت کرد. این مقوله‌ای که این دو سه دهه اخیر در مباحث مدیریت و منیجمنت بسیار مطرح میشه، تایم منیجمنت، از موضوعات بسیار بسیار نافع و جدی است که دیگه بحث وقت و زمان تلاس اینها دیگه کهنه شده. از زمان چیزی فراتر از این حرف هاست که بتوانیم با طلا مقایسه کنیم، اون رو با عمر انسان و وجود انسان و ارجمندی انسان باید مقایسه کرد، نه با فلز زمان رو مقایسه کنیم. به همین خاطر میبینیم نوعاً در این جهت در آداب دینی وقتی که گفته میشه رو زمان تأکید خاصی میشه و حسن استفاده از وقت و زمان. عزیزان، این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه قوغاز، کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. خیلی از انسان‌ها بخیلن، خصلت دارن، سختگیرن نسبت به مالشون. بسیار خوب، حق مالشون رو دارن، خوب یا بد. امام می‌فرمایند به جای اون که این خصلت رو در مالتون داشته باشید، در عمرتون داشته باشید. به جای اون که سخت بگیرید در مال، سخت بگیرید در دقیقه دقیقه زمان و عمرتون و روزها و هفته ها و سالهای عمر که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. جوری عمل کنید که این زمان رو بتونید دربند کنید و ما به ازای اون بدل بشه به یه چیزی که برای شما بماند، رشد شما و شخص شما با زمان رقم بخورد. این نکته بسیار عجیبی است. به همین خاطر در نوع مراودات روابط توصیه هایی که میشه اینه که به گونه ای باشد که زمان فوت نشه. عزیزان، تفویت زمان نداشته باشیم، بیشترین بهره برداری باشه حتی در امور عبادی. نمونه عرض میکنم، خب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مؤمنان، هنگامی که اذان ظهر جمعه شنیده شد بشتابید به ذکر الله که صلات و نماز جمعه است و ذروا البیع و رها کنید معامله و بدستان و داد و ستد دنیوی و اقتصادی رو بگذارید. فاذا قضیت الصلاه، هنگامی که نماز تمام شد، اینجا فانتشروا فی الارض، فانتشروا، برید سری. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، برید کسب و کارتون بکنید، برید امورتون رو سامان بدید. در مسائل عبادی مانند نماز که عبادی ترین مسئله یک انسان مسلمان است، اذا نودی للصلاه فاسعوا، با شروع مراسم بیایید. قبل از اون نیاز نیست اینجا بنشینید وقتتون رو بگذرانید. وقتی هم که تمام شد به سرعت فانتشروا، زبده گزیده خلاصه برگزار کنید، مفید به اندازه مؤثر، تا زمان و عمر به بند کشیده شود و شما ضایعات زمانی نداشته باشید. در مسئله عبادی این رو میگن، در بقیه حوزه‌های زندگی هم همین است. من جمله اینجا که ملاحظه فرمودید، فرمود مسلمانان وقتی وارد شدید، حالا این میخواد منزل پیامبر است، الان ابتداعا عام میگیم بعد میاد خصوص پیامبر، اذا دعیتم فادخلوا، شما قبل از اینکه دعوت از شما کرده باشن و زمان تعیین کرده باشن نیایید. اذا دعیتم فادخلوا، بعد و اذا طعمتم فاذا طعمتم، هنگامی هم که تمام شد سفره و غذا فانتشروا، اینجا دیگه زمان رو پاس بدارید. ولا مستأنسین الحدیث، جای صحبت و گفتگو جای دیگری است، زمان و اون زمان دیگری است، این زمان رو برای خود این کار بگذارید، استفاده از زمان بکنید. حالا هنگامی که این مطلب در حوزه پیامبر میشه، عزیزان، پاره‌ای از انسان‌ها، من این رو ابتدا در حد خوردش میگم بعد کلان و کلی اون، پاره‌ای از انسان‌ها عمر اینها و زندگی انسان زندگی خانوادگی و شخصی نیست. اینها متعلق به یه خانواده نیستن، زن و فرزندشون نیستن، متعلق به یه محل و یه شهر و یه کشور نیستن. گاه بعض از اینها انسانها وسعت وجودی پیدا می کنن که اینها فراتر از این مرزها و حدود می شن. همگان در اینها به نوعی حق دارن و بهره دارن و اینها باید پاسخگو باشن به این شیوه. لذا عمر اونها، لحظات اونها و ثانیه ثانیه عمر اینها شکل دیگری دارد و باید جور دیگری به نهایت استفاده بهره برداری شود. در آیه مبارکه یکی از آیاتی که از شمار آیات نسخ است، یعنی خداوند حکمی رو موقت میگه بعد برمی داره، اسم نسخ اینه، گاهی این رو سوال میکنه عزیزان. نسخ این نیست که قانونی وضع شد مانند قوانین مجلس شورای اسلامی بعد مشخص بشه این قانون کاربردی نداره برش داریم. خداوند یه قانونی رو موقت وضع میکنه از ابتدا به ضرورت زمان. زمان میگذرد، قانون برداشته میشه، قانون پایدار وضع میشه و تصویب میشه، یعنی آمده است از قبل قانون، اما زمان اجرای اون بعد از این قانون موقت تعریف میشه. این میشه نسخ. حالا یه نمونه نسخی که همه مفسران این رو میگن این است که میآمدن مسلمانان مسجد در محضر پیامبر مینشستن، اساساً صحبت کردن با پیامبر، وقت رسول خدا رو گرفتن و صحبت و لذت معانست با پیامبر، خب چیز غریبی است. بالاخره این قصه اون است که ما تلک به یمینه که یا موسی، خدا به موسی کریم گفت جناب موسی چه در دست داری؟ گفت این عصای من هست. خب تمام شد، مطلب جواب داده شد. گفت یه عصایه، اتوکا علیها اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، خدا این عصای تکیه میکنم، نمیدارم برای گوسفندانم هی میکنم، پی میکنم، چنان میکنم. جناب موسی ما یه سوال کردیم یه جواب داشتی، حالا چرا داری ادامه میدی این رو؟ گاهی میگوین موسی اطاله کلام میکرد، یعنی موسی در سخن طولانی سخن میگفت. خیر، الان دامن دوست دست داده است، دوست ما را نگاهی کرده است، به ما گفته است، سوالی جوابی ما رو به محضر گرفته است. مگه میشه این دامن رو به سادگی از دست داد؟ مگه میشه ول کرد این رو؟ هنگامی که انسان ها میودن محضر پیامبر، این مؤمنان و متدینان رسول خدا رو پیدا میکردن، مینشستن صحبت کردن با پیامبر. حالا موضوعی که دارن صحبت میکنن با یه شخصیتی که از عرش تا فرش زیر وجود او، ای قبه عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای والی ملک شرع و تکوین، شد سر حیات از تو تدوین، خالق نه تو این چنین نگویم، لیکن چو خلائقت نجویم، تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، مشتق شده نام تو ز سبحان، ای طور تجلیات الرحمن، در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو. بر خان خدا تو مصطفی، بر طرز مدیح و ثنایی، که دیگه مصنوی بلند میشه تا پایان، که محتاج عطای کویت یار، انصاری مذنب خطاکار، که قریب 70 بیت است و یه مصنوی بلندی است که حال و هوا و مهتاب شبی میخواهد که خدمت دوستان خوانده بشه. یه شخصیتی که به این جا رسیده است، حالا میان با پیامبر صحبت میکنن. چی میگن با پیامبر؟ آقا ببخشید یا رسول الله، این اشتر ما مدتی است که نمیدانم شیر نمیدهد، نمیدانم این چی اینطور شده است. میان یه مسائل جزئی بی ارزشی رو با وجود نازنین شخصیتی که از عرش تا فرش زیر پای اوس به صحبت کردن و مذاکره گذاشتن. خب این چه ظلمیست به پیامبر؟ شروع میکردن به نجوا، یعنی درگوشی کردن با پیامبر این مطالب رو. آیه نازل شد، مسلمون ها از فردا که میخواد نجوا کنید با پیامبر، یه صندوق این دم درب گذاشتیم، این صندوق اعانه ملیست، درب گذاشتیم، این عدد رو بریزید داخل صندوق، بعد بیاد با پیامبر نجوا کنید. امیرالمومنین میانه روز آمدن دیدن پیامبر تنهاست، هیچ کی با پیامبر نجوا نمی کند. رسول خدا امیرالمومنین درهم رو انداختن اومدن کنار پیامبر نشستن. فردا یه نازل شد، یا رسول الله میدانیم اشفختم ان تقدمو بین ایده نجوا صدقه، میدانیم شما اهل این کار نیستید، این آیه رو خدا برمیدارد این دستور رو، اما شما هم وقت پیامبر رو نگیرید. پیامبر متعلق به تمام وجود و آفرینش است، لذا شما نیایید در محضر پیامبر ولا مستأنسین الحدیثن، دعوت شدید بیایید به زمان و به زمان هم بروید، عمر و شخصیت رسول خدا را بگذارید در اون مسیری که باید صرف شود مصروف گردد. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اینه که شما بدون این آداب با پیامبر برخورد میکنید، این ایذا میکند پیامبر رو، موجب آزار پیامبر و اذیت رسول خدا خواهد شد. فیستحی منکم، پیامبر حیا میکند از شما که به روی شما بیارد و چیزی بگوید. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره، فوق العاده دلنشین است عزیزان. مردان بزرگ الهی، پیامبران، اولیاء خاص خدا، آنجا که حکم و حدود الهی است هیچ حیایی از کسی ندارند و با صراحت مستقیم سخن میگویند و حرف خودشون را مطرح میکنند و حکم خدا را میرسانند و دفاع از آن میکنند. آمدن گله کردند از امیرالمؤمنین پیش پیامبر که یا رسول الله، علی ما این غنایم رو تو این مرد جنگی ما برداشتیم، گفتیم سهم ماست. امیرالمؤمنین از دست ما گرفت، گفت تا زمانی که درست به محضر پیامبر نرسیده باشد حق تقسیم ندارید، دست به این اموال نزنید، هیچ کس نمیتواند دست بزند. این علی به ما چنین گفته است. فرمودن دع علیان، سعایت علی نکنید، انه لخشن فی ذات الله. هنگامی که بحث حدود خدا و حقوق خداست، علی در اینجا آهن هم به دست برادر میبرد، آهن تفتیده. علی با کسی شوخی ندارد در حدود خدا. اما هنگامی که این بزرگان حقوق شخصی خودشون مطرح میشه، زبانشون کوتاه، سرشون بزیر، از حقوق شخصی خودشون با حیا میگذرند، اما از حقوق خدا هرگز نمیگذرند. هنگامی که نوبت مسائل خودشون میشه، اینجا یستحی حیا میکنند که بگند آه اینجا من وقتم، ساعتم، زمانم. اما هنگامی که بحث دین خداست و حکم و حدود و احکام الهیست، هیچ شوخی با کسی ندارن، هیچ ملاحظه و سازشکاری با کسی هم نمی کنن. اینجا بحث حریم خصوصی پیامبر و خود شخصشه. فرمود فیستحی منکم، آخه این پیامبر پیامبریست که انکل علی خلق عظیم. این پیامبر در نهایت این خلق عظیم است، نمیخواد که کسی را آزرده خاطر کند در این حال. اما والله لا یستحی من الحق، اما خداوند حیا از حق ندارد و میگوید و شما وظیفتون رو در مورد رسول خدا بدانید. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید، یه آدابی در ادامه مباحث پیامبر مطرح شد که هم استفاده عمومی برای مسلمانان دارد، هم به شکل خاص‌تر اون در حریم پیامبر آیات مطرح و قابل استفاده و شناخت بیشتر نسبت به ساحت نبی رحمت. به دنبال اون، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. با توجه به اینکه قبلا صحبت همسران پیامبر بود، ضمیر مؤنث بدیهی است که به همسران پیامبر برمیگردد. و اذا سألتموهن، مردان امت، زنان امت، مردان امت، چون صحبت مردان است. هنگامی که شما کاری دارید به خانه پیامبر و همسران پیامبر، میاد چیزی رو میخواید از اینها بگیرید، پیغامی دارید، کاری دارید، چیزی بدهید بگیرید، و ازا سألتموهن متاعا، هنگامی که از اینها میخواید چیزی رو طلب کنید، دقت بفرمایید، فاسألوهن من وراء حجاب. این رو از پس حجاب از زنان پیامبر طلب کنید، نه چهره به چهره با زنان پیامبر. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این پاکیزه تر است برای قلبهای شما و قلبهای همسران پیامبر. آیه بسیار ظرافتی دارد که من به حد حوصله زمان و انجمن قسمتهایی از این بحث رو مطرح می کنم خدمت دوستان. یک، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. کلمه حجاب حجب ای منع، حاجب آنچه مانع است، آنچه حائل می شود، به آن حاجب یا حجاب میگوییم. حتی تبارت بالحجاب، در ماجرای داوود سخن از حجابی است که سایه و روشنی و شب و روز است، رفتن و آمدن خورشید است. پیامبر گروهی و جماعتی به دلیل زشت کرداری ها، به دلیل ناهنجاری های رفتاری، قلب و جانشون به حدی تیره می شود که هنگامی که تو آیات قرآن رو می خونی، مثل این که بین تو و بین اونها حجابه، اصلا صدای تو رد نمی شود و نمی شنوند، به دلیل اینکه قلب های اینها چنان قساوت گرفته است بر اثر گناه و معصیت که اثرگذاری نداره، گویا حجاب داره، حجاب و حائل دارد. پس کلمه حجاب یعنی حائل. میتوان گفت پرده از مصادیق چی میشه؟ حجاب میشه، که اینجا مراد همین است. اینو داخل پرانتز عرض میکنم، انشاءالله بنابر سیر آیات بالاخره خواهیم رسید. محضر مبارکتون آیه 59 فردا شب، نه شب بعد اون، شب جمعه، خواهیم گفت که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. دو آیه پوشش در مورد زنان در قرآن داریم، یا آیه 31 نور است، یا آیه 59 احزاب، که گفتگوی فردا شب، نه پس فردا شب ما خواهد بود انشاءالله خدمت دوستان. اونجا عرض می کنم به تفصیل، ما در قرآن چیزی برای زنان با عنوان کلمه حجاب نداریم. کلمه حجاب مصطلح ماست، یعنی ما تو این سالها کلمه حجاب رو به کار میبریم. در مورد زنان اون چه مطرح است ستره، ستر که ترجمان پارسی اون میشه پوشش، که انشالله به تفصیل خواهم گفت جلباب چیست، خمر چیست، حکم قرآن کدام است، سنت چیست. اینها رو انشالله در جای خودش با مبانی دقیق علمی و شبهات اون خدمت عزیزان دو شب آینده توضیح خواهم داد. اما این اصطلاح ماست که کلمه حجاب رو به کار میبریم، ستر اونی که در مورد پوشش زنان داریم. اینجا حجاب یعنی پرده. هنگامی که میخواهید از زنان پیامبر چیزی طلب کنید، از پس پرده باشد، یعنی چهره به چهره نشید با اینها، مواجه حضوری نشید. همان گونه که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، پاره از احکام شدن خصائص النبی، یعنی اختصاصات پیامبر. این حکم قطعا از اختصاصات پیامبر است. جای دیگری قبلا خواندیم خدمت دوستان در این سوره که در عرائض سال گذشته منظر ما را که دوستان مطرح شد، خطاب رسید زنان پیامبر هنگامی که صحبت میکنید با مردمان، با مردان صحبت میکنید و نامحرمان صحبت میکنید، نمیگوییم صحبت نکنید. زن ممنوع از مکالمه با مرد نامحرم در اسلام نیست، میتواند صحبت کند. تمام بزرگان شیعی و سنی، تمام فقها امت گفتن صوت المرأه لیس بعوره، صدای زن نامحرم محرمی نداره، میتواند صحبت کند به صوت طبیعی. آن که مهم است فلا تخزعن بالقول، نه اینکه صحبت نکنی، نه نه لا تتکلم نه، اما صحبتتون طبیعی باشه، ناز و قنج و کرشم و دلال در صحبتتون نباشه. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. وقتی شما جور دیگری صحبت میکنید، زمزمه دیگری در کلام شما، خب بسترسازی میکند و تا که از جانب معشوق نباشد که ششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد و قصه چیز دیگری میشود. این توصیه رو اونجا خداوند به زنان پیامبر کرد، پس باب مکالمه و گفتگو معنی ندارد. اما اینجا به عنوان حکم خاص میگه عزیزان در مورد زنان امت ما چنین حکمی رو نداریم، یعنی زنان مسلمان میتوانند مراوده با مردان داشته باشند، بگویند بدبستان داشته باشند با چهارچوب خودش و حفظ اون جایگاه وزانت و پوشش خودشون که انشالله میخوانیم و میگیم خدمت عزیزان. اما در مورد زنان پیامبر این حکم خاص داده میشه، نه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، حریم پیامبر بیش از این باید حفظ شود. زنان پیامبر چهره به چهره با امت در منازل خیش حتی المقدور نباشند. فرمود فإذا سألتمون و إذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این پاکیزه تره برای قلبهای امت، مردان امت، و برای قلوب زنان پیامبر. باز هم من اینجا یکی از نکات ظریف این بحث رو میگم خدمت دوستان عزیز و ادامه میدم سخن رو. عزیزان من، بزرگواران در ارتباط بین زن و مرد، یعنی بین زن و مرد به تعبیر خودمون هنگامی که محرمیتی در بین نیست، منطق اسلام منطق تعطیل این ارتباط نیست، منطق تعدیل این ارتباط است. این ارتباط هنگامی که به شکل انسانی بدون نگاه به حالات خاص ذکوریت و انوثیت و شکل خاص جنسی آن برگزار می شود، محدوده ای ندارد، نامحدوده نیست، یعنی به بیانی بفرمایید چارچوب کشی نشده و آزادی در این ارتباط دیده می شه. هنگامی که یک ارتباط انسانی است، یعنی تعدیل میشه این ارتباط در این حد. اما هنگامی که در این ارتباط جنسیت لحاظ میشه، اینجا جاییست که شارع مقدس خطوط قرمز خودش رو تعریف میکند. زن و مرد به شکل کلی مرع و مرعه، به زن مرعه میگویند، به مرد مرع میگویند. این دو کلمه از ماده حنیعن مریعا می آید. وقتی یه غذایی رو کسی میخورد و خوب به جان می نشینه، گوارا و دلکس بشه، میگن مریعا در کلام عرب. حنیعن مریعا، گوارای شما به نوش جانتان باشد، این کلمه رو میگویند. زن و مرد مرع و مرعه اند در آفرینش الهی عزیزان، یعنی گوارای همند، مناسب همند، دلکس به همند. این آفرینش الهی است. خلقناکم ازواجا، خداوند این گونه آفریده است. در ارتباط بین زن و مرد اگر اون چهار چوب های لازم نباشد، اون کشش قهری درونی که بین زن و مرد هست، به تدریج زمان و مرور زمان کار خود رو می کند. علقه ها و تعلق ها ایجاد می شود. درگیری های ذهنی، فکری، احساسی به دنبال اون، امکان آمدن اون فراوان است و در پس اون هزینه هایی که بر فرد و جامعه به لحاظ مادی و غیر مادی تحمیل میشه به دنبالش میاد. لذا منطق اسلام در اینجا منطق پیشگیری قبل از درمان است. پیشگیری قبل از درمان. اون مخالطه زیاد، اون فرو رفتن در هم، چه در جمع خانوادگی باشد، چه در جمع اجتماعی باشد، عدم رعایت اون چهار چوب ها، از کلام شروع میشه فلا تخضعن بالقول، کلام رو کنترل کنید. نمیتوان تصور کرد که یه زن مسلمان آن گونه که با همسر خیش صحبت میکند با نامحرمان صحبت کند، با همان آهنگ و با همان لطافت کلام. نگاه رو کنترل کنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن. نگاه های تیز بی محابای بی حد و حصر کنترل کنید، این رو قزش کنید، نبندید، قمز نکنید چشتون رو، قز کنید، کنترل شده باشد. میزان روابط رو، مداخله رو، حد فیزیکی ارتباط کاملا کنترل شده. این پیشگیری قبل از درمان است و این امر بدیهی است عزیزان که تعبیر زیبای قرآن ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن مطرح میشه. من مایل نیستم این نوع مسائل نوعا در تریبون عمومی گفته بشه. بالاخره مال اسف در پاره از این مراوده ها و مشاوره ها و چقدر خاطرم هست مصادیقی همین الان در ذهنم میاد در طی سالهایی که شاید ماها بر من رنج روحی بود تا بتوانم این بانوی با فضیلت مسلمان متدینی را که به دلیل تخالطهای خانوادگی در بند رابطه احساس روحی، احساسی روحی با کسی از نزدیکان خود شده است برون بکشم از این حالت. شاید ماها طول کشید تفش ما تا هم بتونم این خانم رو کمکش کنم از این حالت در بیاد، از اون روان پریشی، از اون استرابات، از اون تحیرهایی که در وجودش آمده است. و ده ها نمونه این چنینی هنگامی که اون پیشگیری ها نیست، بعد به درمان های جانکاه هم ممکن است کار بکشد یا به مشکلات و عوارض اجتماعی که در این سال و ماه های عنوان خیانت به همسر بسی متاسفانه شنیده می شود، چه از ناحیه مردان چه از ناحیه زنان. فرمود ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. خب این در فضای کلی عمومی این خواسته رو خداوند داره که این رعایت بشه، اما هنگامی که بحث همسران پیامبر بود، باز به دلیل شخصیت پیامبر، جایگاه رسول خدا، شیوه ارتباط امت با پیامبر، حساسیت مطلب فراتر اومد، مثل مثال قبلی که گفتیم. فرمود و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، نکند که این موجب آزار پیامبر باشد و از این طریق و این بیمبالاتی ها کدورتی و رنجشی بر جان و قلب نبی رحمت ایجاد شود و وارد شود. ولا ان تنکهو ازواجه، آخرین حکم خاصی که خداوند در این سوره در مورد پیامبر، از همونهایی که عرض کردم خصائص النبی، یعنی احکام ویژه و خاص وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مطرح میکند خداوند سبحان، این حکم است. ولا ان تنکهو ازواجهو من بعده ابدا، و مردان امت نمیتوانید همسران پیامبر را پس از پیامبر به همسری خیش درآورید. باز در آیات اول سوره مبارکه احزاب خواندیم و ازواجهو امهاتکم، همسران پیامبر امهات و مادران شما هستند. به اینها ام المؤمنین گفته میشه. یعنی چه؟ این منظور از ام بودن چه چیزیست؟ ما از مادرانمون ارث میبریم. امت از همسران پیامبر ارث میبردند؟ خیر. مادران در حضور ما پوشش ندارند. زنان پیامبر در حضور امت میتونستن پوشش نداشته باشند. و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. پس اینها نیست. چیه مراد از این که اینها مادر شما هستند؟ حرمت علیکم امهاتکم. قرآن میگه مادرانتون بر شما حرامن. چیشون حرامه؟ نکاح، ازدواج. اگر همسران پیامبر رو خداوند امهاتکم میگه، یعنی اینها در این حکم به مثابه و مانند مادرند برای امت. و بعد از پیامبر حکم قطعی اینجا روشن میکنه: ولا انتم که هو از واجه هو من بعده ابدا. همسران پیامبر پس از پیامبر امکان ازدواج ندارد. همسر هر کسی بعد از فوت شوهرش میتونه ازدواج کنه جز شخص پیامبر. لذا حکم میشه حکم خاص. به صراحت خداوند مطرح میکنه هیچ چون و چرایی در این حکم نیست، روشن است و واضح. به دنبال اون هم میفهمد ان ذالکم کان عند الله عظیما، یه چیزی فهمیده میشه از اینایه و این یه چیز عظیم و سنگینی است در نزد خداوند. بله، فخر رازی در تفسیر می نویسد، در تفسیر کبیر، این مفسر بزرگ اهل سنت، در جامع الاحکام قرطبی می نویسد، قرطبی اندلسی از بزرگترین مفسران اهل سنت، 20 جلد جامع الاحکام، هر کدام قطر 700 صفحه، مجلدات این مجموعه تفسیری جامع الاحکام قرطبی است. ذیل این آیه ایشان آخوند ملا جلال سیوطی و دیگران می نویسد، من اسم نمی برم، سوای بعض از منافقین، بعض از افراد امت اینجا اونجا گاه می گفتن که ما منتظر آنیم که پیامبر جان دهد، اونگاه از همسران او اسم، من شرم می کنم که بازگو کنم، چنین و چنان می کنیم و به ازدواج در می آوریم. اسم می برن این بزرگان، که چه کسان این جمله رو می گفتن. حالا میگم الان خدمت دوستان، این حکم صادر شد. چرا؟ فلسفه این حکم چیست؟ یک، اولا گاه این تو ذهن بعضی اومده این سوال کنه خب چرا همسران پیامبر بعد از پیامبر محروم از این جهت باشن؟ اولا این انتخاب است عزیزان، همسران پیامبر در ازدواج با پیامبر با تمام عشق و اشتیاق و وجود می آمدند و این افتخار رو که به عنوان زوج و نبی باشند، یک کفیتی با پیامبر در این باب پیدا کنند، می پذیرفتند و قصه اینها این بود که به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، لیلت القدر خیرون من الف شب، یه 24 ساعت، یه هفته، یه ماه، یه سال با پیامبر زندگی کردن ارزش 1000 سال هم در نزد صاحبان فهم خواهد بود. و این افتخاری بود که همسران پیامبر با توجیه کامل، با پذیرش کامل، با اشتیاق کامل، با علم به این حکم الهی پذیرفتند و به این صحنه آمدند و این حکم و این لذت نصیب اونها شد و در جای خودش انتخاب اینها این بود. بانوی داریم عزیزان که امشب نام فرزند او در همه مجالس حسینی برده می شود، رباب بنت امرالقیس، از بزرگ زادگان عرب، خاندان مکرم او. و این بانو هم در نهایت جمال، در نهایت کمال و در نهایت شخصیت به حسب و نسب به حد این وزانت دارد این شخصیت و بانو، که سید الشهدا توی بیتی گفتن به خدا قسم من خانه ای را دوست می دارم که تکون و به هست سکینت و ربابو، که درون اون خانه سکینه و رباب باشد. شعر از وجود آماره که سید و شهده است. واقعی عاشورا به پایان رسید. رباب به مدینه آمد. بزرگان عرب، متمولین عرب، رؤسای قبائل یک به یک به خواستگاری رباب می آمدند. عشق می ریخت. می گفت ما کنتو اتخذ و همن بعد رسول الله. من چطور می تونم خیشاوندی بعد از پیامبر برای خودم انتخاب کنم؟ من همسر ابن رسول الله بودم، حالا فرزند پیامبر، من همسر حسین ابن علی بودم، من چه کسی رو میتونم جای حسین برای خودم بنشانم؟ و عزیزان و خواهران و برادران بزرگوار، یک سال این بانو بیشتر از واقعه کربلا عمر نکرد و به رضوان الهی پیوست، نتونست ماتم عاشورا رو بر خودش و فراق سید الشهدا رو بر خودش هموار کنه. خب این قصه و ماجرا، همسران پیامبر دیگه وکیل مدافع که نمیخوان دیگه، بالاخره مشخص این انتخاب اونهاست. اما این که بگیم حکمت ماجرا چیست در این باب، بله بدیهیست، این رو در اصل زمان خودمون در دوران گذشته در تاریخ میدونیم. از بزرگترین راندخاری هایی که در طول تاریخ میشده از همین بوده، از ازدواج با بیوه فلانی و بعد به دنبال اون فوائدی که به دنبال اون بیاید، به دنبال اون که دیشب خانوم این گونه میگفتند از زبان شوهر سابقشون این چنین میگفتند و بابها و مسائلی از جهت سیاسی و اجتماعی و غیره باز میشد که قصه اون معلوم بود و جایگاه پیامبر. و گذشته از این که سربسته عرض میکنم، مگه میشه جایگاه پیامبر رو، آغوش پیامبر رو با کسی معاوضه کرد؟ ولا انتن که هو از واجهو من بعدهی ابدا. باید حرمت شخصیت پیامبر و جایگاه همسران او محفوظ بماند. ان ذالکم کان عند الله عظیما. حالا با توجه به اون که عرض کردم، بعضیا گفتن نقشه داشتن تو ذهنشون که اگر چنین باشد اون چنان میکنین، در دلها بود، ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی رو آشکار کنید مردم یا پنهان کنید در جان هاتون، خدا علیم به آن است، فرقی برای خدا نمی کند. منهای مورد آیه عرض می کنم، اساسا به طور کلی این ویژگی در ما انسان ها هست که ما به لحاظ روابط اجتماعی، جایگاه اجتماعی، شخصیتمون بسیاری از ملاحظات رو در بیرون داریم که این ملاحظات رو در جان و قلب و دلمون نداریم. عزیزان با کمال تأسف عرض میکنم، ما زاد خشوع الجسد عن الروح فهو عندنا نفاق. امام باقر فرمودند هنگامی که یک کسی در بیرون در مراوده با مردم و غیره خضوع و خشوع بیشتری از اون که تو نفس و جانش هست نشان میدهد، این در نزد ما خاندان نفاق است. این نفاق صغیره، بعد تبدیل میشه به نفاق کبیر. ما گاهی تو ملاحظات و روابط اجتماعیمون به دلیل شخصیت غیره، اما تو دل خبر دیگری، چیز دیگری رو پنهان میکنیم. گاه ابراز دوستی ها هم میشود و ارادت ها، اما در دل جوی هم ارادت نیست. فرمود ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما. با خدا نمیتونید این کارا رو بکنید. برای خدا درون و برون معنی ندارد، یکسان است برای حضرت پروردگار. چی رو میخواید پنهان کنید؟ انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، به تعبیر سعدی. میتونم من در رو ببندم از همسایگانم، از خدا که نمیتونم، از صاحب خانه که در رو نمیتوانم ببندم. پس بیایید یک رنگ باشید، بیایید صافی باشید، بیایید درون و برون رو یکی کنید و اون صفای زمین رو با خدا و خلق نشان بدید. ان فان الله کان بكل شيء علیما. یه جمله مطلب تمام. لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن. خب این همسران پیامبر در ارتباط با امت یه محدودیت هایی داشتن که این مراوده داد و ستد از ورای حجاب باشد که توضیح دادم. فرمود البته این مربوط به نامحرمان است. لا جناح علیهن، کلمه جناح معرب تعریب شده کلمه گناه فارسی است. لا جناح علیهن یعنی گناهی بر اینها نیست، ایرادی بر اینها نیست. فی آبائهن نه، در مورد رابطه با پدرانشون. ابنائهن نه، اینها فرزندانی از همسران قبلیشون دارن، پسرانی دارند. ولا اخوانهن نه، برادرانشون. ولا ابناء اخوانهن نه، فرزندان برادرشون و فرزندان خواهرانشون. خب اینها مشخص دیگه، وقتی میگد ابناء اخوان، فرزند برادر و فرزند خواهر، دیگه طبعا در دل این دایی و عمو هم نهفته است دیگه، از دل این کلمه در میاد، نیاز به گفتن نیست. ولا نسائهن نه، و هم زنان امت اسلام با اینها که این مشکل رو ندارن، زنان که نسبت به اینها اون محدودیت رو ندارن. آن فهمت نسائهن نه، این هنه یعنی نساء اینها، زنان اینها یعنی زنان امت مسلمان. زمان نیست من توضیح بدم خدمت دوستان، اول ورود پیامبر به مدینه جامعه یهودی و یثرب، حاکمیت شهر مدینه یهودیانن، حمام های شهر مدینه یهودی بود، یهودیان اداره می کردن. به زنان مسلمان توصیه شد که به حمام ها وارد نشید. زنان مسلمان عذرخواهی میکنن وارد حمام میشدن، فردا در شعر شاعران یهودی اندام اونها به تصویر کشیده میشد در مقابل شوهرانشون. سوره مبارکه نور اشاره کرد از کسانی که خودتونو میپوشونید از اینها زنان غیر مسلمان باشند، که اینها شما را برای مردانشون توصیف نکنن. به این ظرافت ها هم توجه میشد. ولا نسائهن نه، و زنان مسلمان، اگر شبهه اون می رود که زنان غیر مسلمان به نوعی چنین رذالت هایی رو داشته باشند. ولا ما ملکت ایمانهن و خدمتکارانتون و تقین الله، اما توصیه اصلی تمام این حرفا زیر مجموعه تقواست. تقوای الهی را پیشه کنید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا. و خداوند بر هر امری شهید است. اون علم به باطن به حقایق امور میشه شهادت و اون گواهی و آگاهی حقیقی از آن خداوند سبحان است. ملاحظه فرمودید یه مجموعه از آداب رو از آغاز آیه 53 که خدمت دوستان عرض کردیم هم استفاده های عمومی در اون وجود داشت، هم نکات خاص در مورد شخصیت پیامبر، جایگاه پیامبر گفته شد. حالا اوج کار و اون قله بلند تمام این آیاتی که خواندیم، بله همان است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. که به حق میتوان گفت از برجسته ترین آیات شریفه قرآن و سوره مبارکه احزاب است که به بیانی موضع امت رو در قبال پیامبر تعیین و تعریف میکنند. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز در ادامه مباحث این آیه و آیات بعد از آن رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت، پیامبرش در دنیا و با کوتاه مگردان.